اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. لیلا حبیب عظیمی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه 8 ماه جنوری سال 2023 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محکمه طالبان در ولایت غور 3 کارمند تلویزیون ملی در این ولایت به شمول یک مجری سابق زن را به زندان محکوم کرده است. بر اساس معلومات این نهاد، این کارمندان تلویزیون ملی در ولایت غور به اتهام جعل اسناد بازداشت و زندانی شدند. این مرکز افزوده است محکمه ولایت غور در جلسه روز پنجشنبه یک خبرنگار و مدیر اداری رادیو و تلویزیون ملی در غور را به 18 روز زندان و مجری سابق زن را که گرداننده برنامه های اجتماعی این رسانه بود به 2 ماه زندان محکوم کرد. مقام های محلی طالبان در غور بازداشت این کارمندان رسانه‌ای را تایید کردند، اما در مورد صدور حکم زندان به این افراد ابراز نظری نکردند. بازداشت و حکم زندان به این 3 کارمند رسانه‌ای در ولایت غور با واکنش‌های نهادهای حامی خبرنگاران روبرو شده است. مارکس پوتزل، معاون نماینده سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، بار دیگر خواستار باز شدن مؤسسات آموزشی برای دختران در افغانستان شد. بر اساس معلومات یوناما، پوتزل در دیدار با ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفت که تصمیم ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان به هم افغانها آسیب می‌رساند و با اشاره به این تصمیم افزود که افغانستان وارد دوره جدید از بحران می شود. بر اساس این اعلامیه، معاون یوناما از وزیر طالبان خواست تا ممنوعیت تحصیل دختران را لغو کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها روز جمعه 6 جنوری اعلام کردند که بیش از 100 مظنون مرتبط با گروه دولت اسلامی داعش را در یک عملیات 8 روزه دستگیر کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه هفته گذشته پس از تلاش ناکام داعش برای آزاد کردن تندروان دیگر این گروه از زندان در شهر رقه، پایگاه سابق این گروه در سوریه، عملیات پاکسازی را تحت نام عملیات صاعقه الجزیره آغاز کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیه گفتند در جریان عملیات‌های پاکسازی و تعرضی، نیروهای ما 154 تروریست تحت تعقیب و جنایتکار را دستگیر کردند. در بیانیه آمده است که 102 تن از این افراد مظنون به عضویت در گروه داعش و 27 نفر دیگر آنان مظنون به فراهم کردن تدارکات لوجستیکی و تبلیغاتی به این گروه بودند. انتونی البانیز، صدر اعظم استرالیا، روز شنبه گفت که حکومت او آماده است تا هر گونه حمایتی را که لازم است از ساکنان ایالت استرالیای غربی ارائه کند، زیرا سیل‌های ریکاردشکن جوامع دوردست را در آنجا منزوی کرده است. بحران در کیمبرلی، منطقه تقریبا 3 برابر بزرگتر از بریتانیا، این هفته توسط سیستم جوی شدید ایلی، یک طوفان گرمسیر سابقی که باران شدیدی را به منطقه وسیع آورد، آغاز شد. یکی از مناطقی که بدترین آسیب را دید کراسینگ پرزروی بود، شهری با حدود 1300 نفر جمعیت که به دلیل سیل مواد مورد نیاز از طریق تیارات به آنجا منتقل می شد که به گفته مقامات بدترین سیل در ایالت است. البانیز گفت که حکومت کارگر او با حکومت استرالیای غربی در مورد بحران در منطقه کم جمعیتی که شامل شهر تفریحی بروم نیز می شود کارهای سازنده را اجرا می کند. مقامات در مکزیکو 6 جنوری خبر دادند که در جریان یک عملیات خاص برای دستگیری اودیو گوسمن، رهبر یکی از گروه‌های قاچاق مواد مخدر، 29 نفر از جمله 10 منصوب نیروهای امنیتی کشته شدند. لویس کرسنیسیو سنوال، وزیر دفاع مکزیکو، به خبرنگاران گفت که یکی از فرماندهان او که جزء تامش پس از درگیری گوسمن مورد حمله قرار گرفته بود نیز کشته شده است. وزارت دفاع مکزیکو گفته است که در این عملیات که بیش از 3000 نیروی امنیتی در آن اشتراک کرده بودند، 35 سرباز زخمی و 25 مظنون بازداشت شده است. اودیو گوسمن، 32 ساله، با نام مستعار الراتون یا موش، پس از بازداشت پدرش خواکین گوسمن، مشهور به الچاپو، در سال 2017 رهبری گروه قاچاق مواد مخدر سینالو را به دست گرفته بود. چین حساب‌های رسانه‌های اجتماعی بیش از 100 منتقد سیاسی های دولت در مورد شیوع کووید 19 را به حالت تعلیق درآورده یا بسته است، زیرا این کشور در حال حرکت به سمت عقب نشینی از محدودیت‌های شدید آنتی ویروس است. پلتفرم رسانه اجتماعی محبوب سینا ویبو میگوید که به بیش از 12800 تخلف از جمله حمله به کارشناسان، دانشمندان و کارکنان طبی رسیدگی کرده و 1120 حساب کاربری را به طور موقت یا دائم ممنوع کرده است. حزب کمونیست حاکم تا حد زیادی به جامعه طبی برای توجیه قرنطینه‌های سخت، اقدامات قرنطینی و آزمایش‌های گروهی خود که تقریبا همه آنها را ماه گذشته به طور ناگهانی رها کرد تکیه کرده است. این امر منجر به افزایش بیشتر مواردی شد که منابع مورد نیاز را با کمبودی مواجه ساخت. حزب حاکم کمونیست اجازه انتقاد مستقیم را نمی دهد و محدودیت های سختی را برای آزادی بیان وضع می کند. اداره جو بایدن خواهان اتخاذ تدابیر سختگیرانه تر علیه آلودگی هواست که تهدید برای زندگی انسان است، و می گوید که کاهش دود تصاعد شده از کوره ها، کارخانه ها، آتش سوزی ها و سایر منابع می تواند هزاران نفر را از مرگ زودرس نجات دهد. سازمان حفاظت محیط زیست EPA طی توصیه اعلام کرد نگهداری بیش از 9 تا 10 میکروگرم ذرات گرد در یک متر مکعب هوا می تواند مشکل آلودگی را کاهش دهد. این میزان 10 سال پیش توسط اداره اوباما 12 میکروگرم تعیین شد. مشکل آلودگی ذرات معلق که معمولا به عنوان دوده شناخته می شود، اداره دونالد ترامپ سطوح تعیین شده توسط اداره اوباما را حفظ کرد، ولی توصیه علمی برای کاهش این سطوح را نپذیرفت. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اکنون می پردازیم به پخش مطالب و گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. با سرد شدن هوا، شمار واقعات سینه بغل و سایر امراض تنفسی و ویژه در میان کودکان 5 سال افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی می گویند که بیشتر این کودکان به خاطر سردی هوا و سوء تغذیه به این بیماری مبتلا شده اند. جزئیات بیشتر را از جیلا نوری می شنوید.
دکتران و کارمندان بخش صحی می گویند دلیل مصاب شدن این بیماران به سینه و بغل و سایر امراض تراکم تنفسی هوای سرد زمستان و سوء تغذیه است. طبق آمار این شفاخانه حدود 6700 کودک در ماه نوامبر به خاطر سینه و بغل، سرفه، نفس تنگی و سایر مشکلات تنفسی بستری شدند. شمار از مادران ماسک های اکسیژن کوچک را برای کودکان خود گرفتند و پدران این کودکان در دهلیزها منتظرند. در بین این کودکان بیمار رحمت فرزند مریم خانم 22 ساله است که تاکنون 3 بار برای تداعی فرزندش به شفاخانه مراجعه کرده است. این بار مریم برای تداعی مورد جدید که ممکن سینه و بغل باشد به شفاخانه آمده است.
پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود. دو بار سرد طفل بردمش، شربت دادش جور نشد. بار سوم گفت بستر میشه و وضعیتش خراب است، زیاد میشه، زیاد گرفته بود. باز بسترش کردیم.
خانواده رحمت ده ماهه میگوید که هر بار طفلشان را از هوای گرم شفاخانه به منزل بردن بیمار شده است. آنان هر چی در بساط داشتن فروختن تا اتاق خانهشان را که درجه شبانه زیر صفر میرسد گرم کنند. پس از آنکه شوهر مریم کار خود را از دست داد، این خانواده برای خریدن مقدار اندک زغال، خرید مقدار غذا را نیز کاهش دادند.
در زمستان که بود شوهرم کار میکرد، وضعیت ما خوب بود. بیکار شده، گاز کار کشیده شد وقتی که طالب آمد. آلو بیکار شده، دیگر روز ساعت، یک و نیم ساعت، دو ساعت برابریز کرد چقدر کار شد. دیگر وضعیت ما خوب نیست.
دکتران و کارمندان امداد بشری میگویند که هزاران کودک افغان به شفاخانه به خاطر تداعی سینه و بغل و امراض تنفسی آورده شدند که دلیل آن سرمای زمستان و سوء تغذیه میباشد.
واقعیتش در طول سال موجود است. متاسفانه در واقعیتی که هوا سرد میشه واقعیت زیادتر میشه. اگر هوا بسیار کثیف میشه واقعیت زیادتر میشه. کسایی که اقتصاد ضعیف دارن، کسایی که نمیتونه خانه خود خوب گرم بکنه در زمستان، کالای گرم بر اطفال خود بپوشانن، کسایی که اطفال خود واکسین نمیکنن، این در مجموع یک گروپی از اطفال زیادتر مصاب میشه.
بحران بشری در افغانستان طبق گفته نهادهای امدادرسان بدتر شده است. وضع ممنوعیت کار بر زنان در نهادهای بشری باعث شده که بیش از 180 سازمان بین‌المللی در افغانستان فعالیت‌های خود را در زمستان شدید لغو کنند. این نهادها میگویند که آنها بدون کارمندان زن نمیتوانند که به زنان و کودکان رسیدگی نمایند.
با وجود که اکثر دعاهای زیاد از طریق بعض مؤسسات خیریه اینجا برای ما داده میشن، ولی بازم کمبود پرسنل، کمبود دکترهای ترینی، کمبود متخصصین، کمبود پرسنل نرسینگ ما در مجموع و رشی که اینجا موجود است ما را به چالش‌های فراوان میکشد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از شمار شفاخانه‌ها در کابل حمایت می‌کند می‌گوید تا ماه‌های زمستان رقم کودکان زیر 5 سال مبتلا به سینا بغل در مقایسه با سال گذشته الی 50% افزایش یافته است.
در ادامه گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، اخیراً حکومت طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمو را که شامل 3 ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب می شود به یک شرکت چینی سپرد. آیا امضای این قرارداد جنبه حقوقی دارد و تا چه حد به نفع افغانستان است؟ برای بحث روی این موضوع همکار ما نجیب خلیل مصاحبه با دکتر سریا پیکان تحلیلگر مسائل حقوقی انجام داده است که با هم می شنویم.
طالبان در حالی که نه مشروعیت داخلی را کسب کردن و نه هم بین المللی، اما چین استخراج معادن با آنها امضا کرد. با این اقدامشان از لحاظ حقوقی آیا این اقدامشان درست است؟
سلام به شما و بینندگان شما. قراردادی که بین چین و طالبان به امضا رسیده یک قراردادی هست که یک شرکت چینایی با یک حکومت دیفاکتو به امضا می رساند. حکومت های دیفاکتو حکومت های هستن که با اینا میشه قراردادهای موقتی و کوتاه مدت صورت بگیره، ولی این قرارداد تا جایی که دیده میشه تقریبا طولانی مدت است و 25 سال در بر میگیره و بعد از او هم اگر تکمیل نمیشه این قرارداد باید 10 سال دیگه هم میتونن تمدید بکنن، در حالی که طالب ها قانون اساسی افغانستان قبول ندارن و بر مبنای قانون اساسی عمل نکردن. بنابراین اینا جوابگو و کسی که باید نظارت بکنه هم نیست.
بله.
این قرارداد چون که اینجا دارایی ملت و مردم مطرح هست، گروه طالبان این قرارداد را که انجام داده دیده شده که چقدر به نفع ملت افغانستان است و چقدر مردم از این استفاده میشه. این قرارداد اصلا یک قرارداد اکتشافی باید باشه، اما اینا ایرا انکشافی و اکتشافی گفتن، استخراجی گفتن، و این فقط تقسیم میشه نفتی که در اونجا وجود داره تقسیم میشه و بجای هم انتقال نمیشه، جا بجا در محل به عرضه میرسه.
خانم پیکان، اما تک شما با قانون اساسی اشاره کردین، حکومت طالبان تا هنوز قانون اساسی ندارن و ظاهرا هیچ مکانیزم برای پاسخگو قرار دادن مقام های طالبان هم موجود نیست. چقدر زمینه فساد و اختلاس در عقد قرارداد استخراج نفت حوزه دریای آمو وجود داره؟
این قرارداد قبلا هم در زمان گذشته وجود داشته، در زمانی که آقای شهرانی وزیر معدن و پترولیم بود که با سر فسادی که در اونجا صورت گرفته بود آقای سبا این قرارداد لغو کرد. بار دوم باز خواستن که به چینایی ها این را تسلیم بکنن، اما شرایط دگونه بود که یکی از شرط قرارداد هم نیست که امنیت استخراج گرفته شد و ساحه باید امن باشه. به نسبت وضعیت بد امنیتی هم چینایی ها نتونستن، همونطوره که در مثل عینک موفق نشدن، اینجا هم نتونستن شرکت استخراج انجام بده. اما فعلا قراردادی که صورت گرفته یک موضوعی است که امنیت طالبان برای اینا تعهد کرده و موضوع دیگه ای است که ای به نفع طالبان 20% پول برشان عرضه میکنند و نفع از اینا تمام میشه. این قرارداد یک قرارداد هست که یعنی وقتی که پاسخگو نیستن و با معیارهای بین المللی هم ارزش قائل نیستن، میتونه که این قرارداد دوباره هم اگر وضعیت خوب نباشه، چون افغانستان یک
خانم پیکان درست یک سوال دیگه هم دارم، بسیار وقت کم مانده، در صورت فروپاشی احتمالی حکومت طالبان سرنوشت این قرارداد چی خواهد شد؟
این شما میدونین هر حکومتی که تغییر میکنن قراردادها، همونطور که این قرارداد از سابق بوده و اینا دوام داده میره و این قراردادها باز هم با حکومت جدیدی که وجود میاد دوام پیدا میکنن، در صورتی که جانب مقابل بخواد دوام قرارداد و به شکل اینا بتونن که دوباره اثر قرارداد خود تجدید بکنن. امکان ازی هست که حکومت بعدی باز قرارداد تمدید بکنه.
در ادامه گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. در اوایل ماه دسامبر مقامات اوکراینی تخمین کردند که بین 10 الی 13 هزار سرباز اوکراینی از آغاز حمله روسیه به اوکراین کشته شده اند. خبرنگار صدای آمریکا از لفیف بازدید کرده و با برخی از خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ از دست داده اند ملاقات نموده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
ایرنیا داداک در امتداد جاده در لفیف قدم میزند که زمانی به نام شاعر روسی نیکولای نکراسوف نامگذاری شده بود. پس از حمله روسیه نام خیابان ها در اینجا تغییر کرده است. یکی از این جاده ها اکنون به نام شوهرش مسمی شده است.
فرزندانم میگوین این سرک متعلق به پدرمان است. من به شوهرم افتخار میکنم و به انتخاب او احترام میگذارم.
یوری داداک شوهر ایرینا که با نام مستعار یوری روف مسمی است، در روز اول تهاجم روسیه با عنوان یک داوطلب و نیروهای مسلح اوکراین پیوست.
Слава Україні. Не панікуйте, будь ласка.
چند هفته پس از شروع جنگ در اول اپریل، یوری داداک در منطقه لوهانسک درگذشت و خانواده او چندین پروژه کاری را پشت سر رها کرد. یکی از آنها برند لباس نظامی شهری بود که داداک در سال 2016 راه اندازی کرد.
Він хотів зробити українське популярним.
او میخواست محصولات اوکراینی را مشهور کند تا ایده خاص را انتقال داده باشد. او میخواست مردم لباسهایش را بخرند، بپوشند و دیگران آن را ببینند و علاقمند شوند.
ایرینا اکنون مشغول تربیه و بزرگ کردن دو دخترشان است. کاترینای 7 ساله و روکسیلانیای 12 ساله. آنها به همراه سایر خانواده های مدافعان کشته شده در یک جشن تعطیلات کودکان که توسط داوطلبان سازماندهی شده بود شرکت کردند.
مأموریت ما این است که به خانواده های متاثر از جنگ نشان دهیم که زندگی ادامه دارد. آنها تنها نیستند. آنها برای ما مهم هستند. ما باید جامعه‌ای باشیم که مسئولیت پذیر و سپاسگزار باشد.
عکس روی سنگ قبر یوری بولیاک آخرین عکسی بود که او در ماه جولای از خط مقدم به خانوادهش می فرستاد. ماریا بولیاک بیوه دیگر اوکراینی می گوید که شوهرش همیشه خوشحال بود و با این حس خوشیش با آنها الهام می داد. ماریا بولیاک مادر 5 فرزند است. دو دختر کوچک او فقط 4 و 6 سال زن دارند. آنها هنوز نمی دانند که پدرشان مرده است.
آنها می گفتند مادر چرا پدر تلفن خود را جواب نمی دهد؟ می توانیم به او زنگ بزنیم؟ آنها نمی فهمند که پدرشان رفته است. فقط می توانم به آنها بگویم که پدرشان یک فرشته، یک ستاره است و او همیشه با ماست.
در بیش از 10 ماه از آغاز جنگ بیش از 180 کودک از خانواده های نظامی در لفیف یکی از والدین خود را از دست دادند.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ادامه گزارش ها، ایالات متحده آمریکا 50 وسیله نقلیه زرهی جنگی را به نام برادلی به اوکراین می‌فرستد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در حال حاضر جنگ اوکراین با روسیه در نقطه حساس قرار گرفته است. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات این گزارش را من لیلا ماحبیب عظیمی تقدیم می‌کنم. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید بروز جمعه سطوح تازه و اشکال جدید حمایت ایالات متحده از اوکراین را به دلیل مقاومت آنها در برابر تهاجم روسیه اعلام کرد و گفت
امروز ایالات متحده با اعلام بیش از 3 میلیارد دلار کمک نظامی جدید به اوکراین تعهد پایدار خود را به توانایی اوکراین در دفاع از خود نشان خواهد داد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش بس 36 ساعته را در جشن کریسمس ارتودکس اعلام کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اعضای کابینه خود گفت که او شک دارد. کمتر از یک هفته پیش در شب سال نو روسیه به اهداف غیر نظامی اوکراینی و شمول شفاخانه اطفال در خرسون حمله کرد. بایدن در مورد جنگ چنین گفت.
در حال حاضر جنگ در اوکراین در نقطه حساس قرار دارد. ما باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا به اوکراینی ها برای مقاومت در برابر تجاوز روسیه کمک کرده باشیم و روسیه برای کاهش سرعت در این جنگ سعی نمی کند.
در پنتاگون جنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد اینکه این حمایت با فرستادن وسایط زرهی جنگی برادلی چگونه خواهد بود چنین توضیحات داد.
این یک تانک نیست، اما کشنده و نابود کننده یک تانک است. برادلی یک واسطه زرهی است که دارای قدرت شلیک بوده و می تواند نیروها را به جبهه جنگ انتقال دهد. بنابراین باز هم تقویت قابل توجه برای قابلیت های زرهی چشمگیر اوکراین فراهم می کند.
در وزارت امور خارجه ایالات متحده نت پرایس سخنگوی این وزارت نیز نسبت به آتش بس اعلام شده توسط پوتین تردید داشته و می گوید
ما معتقدیم که این یک مکر رو در فند بدبینانه است تا روس‌ها بتوانند اندکی از وقت استفاده کنند، زیرا چند روز یا هر قدر که آتش بس دوام کند استراحت کرده بتوانند دوباره سازماندهی کنند، دوباره بسیج شوند و در نهایت برای حمله مجدد اگر راه پیدا کنند به طور بالقوه با شدت بیشتر و وحشت بیشتر حتی مرگبارتر آماده شوند.
در حالی که اوکراینی ها بروز جمعه برای جشن کریسمس ارتودکس با راه پیمایی در شهرهای مانند لفیف دور هم آمده بودند، زنگهای خطر و هشدار حملات هوایی در پس منظر شنیده می شد. مقامات آمریکایی تایید نمودند که با وجود اعلام آتش بس گلوله باری روسیه متوقف نشده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، هری یکی از شاهزادگان بریتانیا در کتاب خاطرات جدید خود تحت عنوان اضافی که قرار است به تاریخ دهم ماه جنوری 2023 به طور رسمی منتشر شود، از جزئیات نقش خود در کشتن جنگجویان طالبان در جریان خدمات نظامیش در افغانستان پرده برداشته است. این خاطرات شاهزاده بریتانیا واکنش‌هایی را در داخل بریتانیا و از سوی برخی از مقام‌های طالبان در پی داشته است. محمد احمدی شرح این گزارش را به توجه می رساند.
این افشاگری شاهزاده هری نه تنها از سوی مقامات طالبان انتقاد شده، بلکه برخی افراد در بریتانیا حتی همرزمان او نیز از عملکرد شاهزاده هری انتقاد کرده است. هری در این کتاب ادعا کرده است زمانی که در سال 2012 میلادی به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت می کرد، در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان 25 تن از جنگجویان طالبان را کشته است. این شاهزاده بریتانیایی گفته است که از این عملکرد خود نه احساس غرور می کند و نه شرمساری، و در گرماگرم جنگ طالبان را به مثابه مهره هایی می دانست که از صفحه شطرنج برداشته می شوند. در واکنش به افشای کشتار طالبان توسط شاهزاده هری، انس حقانی یک تن از مقام های ارشد طالبان در توییتی گفته است که کسانی که توسط این شاهزاده کشته شدند انسان بودند نه مهره های شطرنج. حقانی به گونه ضمنی از سازمان‌های حامی حقوق بشر و محکمه بین‌المللی جرایم ICC نیز انتقاد کرده است. او گفت از محکمه بین‌المللی جرایم انتظار ندارم که شما را احضار کند یا فعالان حقوق بشر شما را محکوم کند، زیرا آنان در قسمت خود کر و کور هستند، اما امیدوارم این جنایات در تاریخ بشریت به یادگار بماند. بلال کریمی سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت که افغان‌ها به عنوان یک ملت آزاد مسلمان جنایات اشغالگران را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد و روحیه حفاظت از دین و وطن خود را به خواست خدا همیشه زنده نگه می‌دارند. در این میان برخی مقام‌های پیشین اردوی بریتانیا مثل ریچارد کمپ، فرمانده پیشین اردوی بریتانیا در افغانستان، نیز از این اقدام هری انتقاد کرده است.
آن افرادی که می‌خواستند سربازان برحال بریتانیایی یا سربازان پیشین بریتانیایی را بکشند، آنها می‌دانند که اردوی بریتانیا بیشتر از 25 نفر را کشته است. اما نوشتن این خاطرات به ویژه در مورد این که آنها چیز را ملاحظه نمی‌کنند، مورد تمرکز قرار می‌دهد. شما جنگجویان دشمن را حتی به حیث انسان میدانید، بنابراین من فکر میکنم این کار برخی افراد را به حمله بر سربازان بریتانیایی یا سربازان پیشین این کشور در هر جای جهان تحریک میکند.
امیلی اندروز، خبرنگار و نویسنده خاندان سلطنتی، معتقد است که این کار هری تأثیر خوبی بر جایگاه سلطنتی او ندارد.
اولین واکنش من با خواندن این خبر این بود که هری به طور مؤثر از کشتن آن 25 جنگجوی طالبان با سلاحش سوار بر هلیکوپتر فخر فروشی کرده است. او به من گفت ما چنین کار نمی کنیم. شما ممکن است بین قطعه نظامی خود یا گروه خود این حرف را بزنید. شما در ملای عام در مورد آن صحبت نمی کنید. بخاطر این که این کار اثرگذار است. این کار خوبی نیست.
اما چارلز رای، خبرنگار پیشین سلطنتی در روزنامه است. در روزنامه سان میگوید این کار هری ممکن با واکنش های مثل مطرح شدن خواسته ها برای حذف عنوان سلطنتی او منجر گردد.
من فکر میکنم که مردم بیشتر خواهند بود که از این هری و میگن خوشحال نخواهند بود. من فکر میکنم تقاضاهای زیادی مطرح خواهند شد تا عناوین سلطنتی از وی گرفته شود و من شک دارم که تقاضاهای زیادی به دعوت نکردن او برای تاجگذاری وجود خواهد داشت.
شاهزاده هری برای یک دهه در اردوی بریتانیا ایفای وظیفه کرد. او سالهای خدمت خود را در اردوی بریتانیا شادترین سالهای زندگیش توصیف کرده، زیرا به گفته او در این سالها اجازه یافت تا به طور عادی زندگی کند. او در سال 2015 میلادی وظیفه تمام وقت خود را در سلطنت بریتانیا آغاز کرد. این کتاب قرار است به تاریخ 10 جنوری رسما به بازار عرضه شود، اما برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس، روزنامه گاردین و برخی رسانه‌های دیگر کپی آن را که به زبان اسپانیایی نشر شده است دست یافتند.
و آخرین گزارش این ساعت، قانونگذاران آمریکایی پس از 4 روز تلاش و 15 بار رای دهی قادر به تعیین رئیس مجلس نمایندگان در کنگره شدند. اعضای این مجلس که جمهوری خواهان اکثریت آن را تشکیل می دهند، کوین مکارتی را به عنوان رئیس جدید برگزیدند. با آغاز کار مجلس نمایندگان کنگره انتظار می رود که بسیاری از پالیسی های رئیس جمهور بایدن با آزمون کشیده شود. قبل از این قانونگذاران جمهوری خواه گفته بودند که برخی از عملکردهای حکومت جو بایدن و شمول چگونگی خروج از افغانستان را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند داد. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
پس از 15 دور رای دهی در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، کوین مکارتی، عضو جمهوری خواه این مجلس که از ایالت کالیفرنیا نمایندگی می کند، توانست کرسی ریاست مجلس نمایندگان را کسب کند.
می دانید پدرم همیشه برایم می گفت مهم نیست که کار را چگونه آغاز می کنید، بلکه مهم این است که چگونه آن را پایان می دهید. حال ما ضرورت داریم که خدمت برای مردم امریکا را با قوت انجام دهیم و به پایان برسانیم.
118مین دوره تقنینی کنگره ایالات متحده به تاریخ 3 جنوری آغاز شد. در این دور جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را تشکیل می دهند. با در نظر داشته همین امر، کوین مکارتی می تواند مانع تصویب برنامه های رئیس جمهور جو بایدن شود.
نظام ما بر اساس نظارت و ایجاد تعادل بنا شده است. این زمان است که باید نظارت کنیم و در پالیسی های رئیس جمهور تعادل ایجاد کنیم.
جمهوری خواهان همچنان در نظر دارند که برخی از عملکردهای حکومت رئیس جمهور بایدن با شمول چگونگی خروج از افغانستان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. در واکنش به انتخاب کوین مکارتی، رئیس جمهور بایدن در یک اعلامیه آمادگی خود را برای کار با جمهوری خواهان ابراز کرده و افزوده است که شهروندان ایالات متحده از رهبران خود این توقع را دارند که منافع مردم را بر هر چیز دیگر مقدمتر بشمارند. احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان 435 نفری کنگره مستلزم کسب حداقل 218 رای در این مجلس می باشد. دموکرات ها 212 و جمهوری خواهان 222 کرسی این مجلس را در اختیار دارند و یک کرسی تا هنوز خالی مانده است. اما کوین مکارتی 57 ساله برای 14 بار متواتر نتوانست که آرای مورد نیاز را کسب کند، زیرا 20 تن از همحزبیان خودش با او در مخالفت قرار داشتند. سرانجام پس از توافق بر بعضی از تقاضاهای مخالفین حزبی خود، مکارتی توانست تا آرای لازم را به دست بیاورد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد، شنونده رادیو آشنا باشید.